أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم إلى مغفرتك وفدت، وإلى عفوك قصدت، وإلى تجاوزك اشتقت، وبفضلك وثقت، وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك، ولا في عملي ما أستحق به عفوك، وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. فصل على محمد وآله وتفضل علي. ماه ذی‌قعده که از اشهر حج و یکی از ماه‌های با تراوت سال محسوب میشه از نظر ظرفیت‌های خاص معنوی، در حال تمام شدنه. این بخش‌های پایانی این ماه خداییه. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی از عنایات خاصی که نسبت به دوستان خودش و اولیاء خودش در این ماه داره، مخصوصا نسبت به زوار حریم عرشی پیامبر اعظم و ائمه بقیع سلام الله علیهم اجمعین و عزیزانی که زائران خانه خدا هستند، از اونچه که به این زوار و حجاج کرامت میکنه، راهیان سفر حج، انشالله از بهترین هاش به ماه هم کرامت کنه انشاءالله رحم. مخصوصا این که این ماه در پرتو عنایات خاص حضرت علی ابن موسر رضا علیه الافتحیت و سناست، از آغاز تا انجام یک ماه خیلی خوش ظرفیتی است، خیلی وسیع با حلاوت و درش مغفرت الهی تعبیه شده، مخصوصا برای ورود به ماه ذی‌الحجه. این یک مقدمه خیلی شیرینی است در ماه ذی‌قعده. درباره یک شنبه های این ماه شنیدید، به حمدالله بهره‌مند بودید. طبع عمومی این ماه هم اینه، درش مغفرت الهی تعبیه شده و باید مؤمنین در پرتو عنایات اولیاء خدا به ویژه حضرت رضا علیه السلام مغفرت الهی رو در این ماه تمنا کنن، متوجه خودشون کنن که انشالله سبکبار و با روشنایی و با فتوحات انشالله عازم دهه ذی‌الحجه بشن که دیگه دریای بیکرانی از حقایق توحیدی در این قطعه حقیقتاً شگفت‌انگیز از این ماه هست. این دهه اول ذی‌الحجه خیلی آمادگی میخواد، این انسان بتونه با آمادگی وارد این قطعه از سال بشه که در روایات هست که محبوب ترین ایام نزد خدای متعال این دهه ذی‌الحجه است. برای ارتباط گرفتن با حضرت حق تبارک و تعالی یک چنین خصوصیتی داره، محبوب ترینه، یعنی روزهاش از نظر ظرفیت پهلو میزنه به شبهای قدر، یک چنین ایامیست. بعد هم دیگه روز عرفه و قلش هم که عید سعید قربانه. آمادگی ها در ماه ذی‌قعده فراهم میشه برای مؤمنین و بعد انشالله از این سفره پربرکت عنایات الهی که برداشتای ناب توحیدی و فیضی است که از معرفت الهی باید ببرن به مدد ابا عبدالله علیه السلام که جمع‌بندیش رو در این مناجات عرفه سید الشهدا علیه السلام مشاهده میکنید، انشالله بتونن از اون سفره پرفیض بهرمند بشن. از این فرصت باقی مانده انشالله همه بهرمند باشیم. در این میان ملاحظه فرمودید این روزهای پایانی ماه ذی‌قعده، بنابر روایاتی که هست هم احتمال شهادت حضرت رضا علیه السلام درش هست در امروز که 23 این ماه، هم روز خدمتتون عرض کنم دهوالعرض در این ماه قرار گرفته که از روزهای خدایی است و دارای ظرفیت معنوی فوق‌العاده است. اینا هست دیگه، اینا این بخش پایانی این ماه که انشالله مؤمنین باید بیشتر بهره‌مند باشن و اهتمام داشته باشن از این فرصت‌های الهی استفاده کنن. این یک نکته در باب این بخش اخیر ماه ذی‌قعده. و واقعا هم همچنان که مکرر در این جلسه به عرض برادران و خواهران رسید، خود حج خواهی موضوعیت داره، تمنای حج موضوعیت داره. تا قبل از اینکه انسان به اشهر حج برسه باید حالش این باشه، وقتی هم که رسید که دیگه اونایی که مقدر شده براشون یا رفتند یا در مسیرند در حال رفتن هستند، اینجا هم انسان دیگه باید سر و پاش از یک جهت شوق باشه و از جهتی هم حسرت، واقعا باید حسرت زده باشه. اینو قبلا هم چند نوبتی یادآوری کردم محضرتون از کلمات اولیاء خدا، از سیره اهل معرفت اینجوری استفاده میشه که خود این تمنای حج و در اشهر حج مخصوصا این ایام پایان ذی‌قعده و انشالله ذی‌حجه باید سراپا مؤمنین خلاصه در اشتیاق به بیت الله خلاصه بسوزن، یعنی حالشون باید حال خاصی باشه و همراه کرده باشن دل خودشون رو، فکر خودشون رو با حجاج بیت الله الحرام، گاهی در خلاصه حرم نبوی باشن، گاهی در کنار بقیع باشن، گاهی در انشالله طواف باشن، در سعی باشن، این باشن دیگه، یعنی تو اون حال و هوا باشن و خودشون رو نگه دارن. خوبه در این ایام مقداری درباره حج مطالعه کنن، یه مراجعه ای، کتابی، مقاله ای، آیات قرآنی در این باب مطالعه بشه، حسش رو داشته باشن. این در ماه ذی‌قعده و ماه ذی‌حجه خلاصه یک غنیمتیه واقعا خودش، خود این خیلی مغتنمه. انشالله که خدای متعال حج خانه خودش رو در بهترین حالات از نظر معنویت و معرفت و هم و آمادگی و هم در ایام جوانی انشالله روزی همه عزیزان بکنه و کسانی هم که مشرف شدن انشالله خودم تال مجددن روزیشون کنه، انشالله که مشمول عنایت حضرت ولی الله العظم ارواح اونا فدا باشید. شما فقط تصور کنید میرید دیگه تا یک موقفی که عرض به محضرتون یقین دارید در یک قطعه مشخصی از زمین در یک قطعه مشخصی از زمان این افراد در جایی هستند که حضرت ولی الله العظم ارواح فدا هست. این چه عالمی درست میکنه واقعا. عرفه، عرفات، مشعر، منا یه مقدار از جهت زمان بازتره، ولی عرفات و مشعر خیلی شگفت‌انگیز از این جهت، یه حس غریبی داره، مخصوصا عرفه، اون سرزمین مقدس. و فکر میکنم برای درک فقط همین احساس و همین بهجت، این بهجت معنوی و اون حس غریب و اون دلهایی که می لرزه و بیقراری که در عرفات در قدم مبارک حضرت ولی الله العظم ارواح فدا اونجا پیش میاد برای مؤمنین، همون می ارزه که انسان یک عمر بسوزه که به یک چنین حسی برسه و دست پیدا کنه که الان تو می دونی که در جایی هستی که بله حجت الهی هست و یا عالم عجیبی درست میکنه و قابل توصیف نیست. حقیقتا اصلا قابل توضیح نیست، فقط درک کردنیه. و دیدم کسایی که مثلا بعد از ظهر عرفه در یه حالتهای غیر قابل توضیحی تو این بین این چادرها و اینا سرگشتگی خاصی داشتن و بعد از طبعا از حوالی اذان مغرب اینا که دیگه اون روز به پایان میرسه واقعا اون حالت دلتنگی و اون زجه ها و اون گریه ها و اینا برای اونا که اهلشن. خلاصه چرز کنیم انشاءالله خدای متعال از حجاج بیت الله الحرام، از اینایی که الان در مدینه هستن، اونایی که رفتن مکن، از همشون قبول کنه و همشون رو برای برگزاری انشالله موسم حج مهیا کنه، مشمول عنایت و مغفرت و رحمت الهی باشن، مشمول عنایت خاص حضرت ولی الله العظم ارواح فدا باشن، انشالله بتونن از امت اسلامی خوب نمایندگی کنن، از نیابت کنن از این همه دلهای جامانده از زیارت حرم نبوی، زیارت خانه خدا. ما یه کلمه میگیم حرم نبوی دیگه، یعنی این مسجد یعنی چی؟ الله اکبر. حالا یعنی چی مثلا این مسجع تابناک و این مسجدی که احاطه کرده این مرقد مطهر رو، این چه قطعه ایست از زمین و چه ظرفیتی داره، چه خاطرهایی داره، چه باطن عجیبی داره، چه قضایایی در خودش داره، اونم خودش دوباره یه عالمه دیگریست. خلاصه بله، حالا قرز اف خواهی برگردیم سراغ بحثم. این درخواست عفو از خدای متعال عرض کردیم این جزء آداب بندگیه، ادب بندگیه، ربطی هم به مراتب شخص نداره اصلا. تو هر مرتبه ای که باشی، هر مرتبه ای از مراتب قرب الهی شخص باشه، حتی رسیده دیگه به قله که انسان کامله، شما میرید سراغ اونها میبینید که این خواستن مغفرت و خواستن عفو از ساحت قدس ربوبی اصلا از برنامه زندگیشون جدا نمیشه. این استغفار سحرگاهی هیچ وقت از اونها جدا نمیشه، از این حالت استغفار، پوزش خواهی. چون هر چه که معرفت انسان بیشتر بشه، در هر قدمی که بالاتر بره این معنا بیشتر براش معلوم میشه که چقدر در انجام مراسم بندگی قصور و تقصیر داره. این حالت بیشتر براش معلوم میشه. ولی اونی که در قله است میگه ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. ما این سخن شخص اول دیگه. لذا اون حالت استغفار و پوزش خواهی و عفو خواهی از ساعت قدس ربوبی هست و هست و هست و هرگز برداشته نمیشه. حالا این که هست نمونم حسنات الابرار سیئات المقربین، این که هر کسی در رتبه خودش این عفوش عفوی که میخواد استغفاری که داره متناسب با اون رتبه خودشه، این به جای خودش محفوظ. ولی معنای مشترکش همون ادب بندگیه که این سرش پایینه دیگه. هیچ کس در پیشگاه خدای متعال سرش بلند نیست. این معنیش اینه، چون فقر دیگه، چون این نقص باطنی از او که برداشته نمیشه که تا آخرش. این هست، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این هست. لذا استغفار هست و هست و هست و پیش میبره و میبره و خیلی ادب بزرگیه. یعنی این حالت شکستگی، این حالت خشوع، این حالت خضوع، که نه هر کسی در این مسیر طی کرده قدم برداشته، شما هر چی که رفته جلوتر میبینید این جهت درش برجسته تره. این حالت خضوع و خشوع و شکستگی و این حالت در او جلوه بیشتری داره. خب این طبق مبناست. خب عرض کردیم این قطعه از دعای شریف مکارم که یه دفعه وسط این دعای نورانی یک پنجره مناجاتی رو حضرت سید الساجدین علیه السلام باز میکنه، یه پنجره مناجاتی خیلی قشنگیه این وسط ماجرا که اللهم الی مغفرتک وفدت. یعنی من با همون توضیحاتی که جلسه پیش دادیم که دیگه تکرار نمیکنم، من میخوام میهمان مغفرت تو و آمرزش تو باشم. آمدم دیگه، میهمان شدم، وفد تو بر خوان مغفرت تو و الی عفوک قصد تو، عفو تو مقصد منه، گذشت تو تجاوزک اشتق تو، تمام اشتیاق من به این گذشت توست و تنها اعتماد من به فضل توست و به فضلک و ثق تو. خب ما جلسه گذشته این بخش رو توضیحی دادیم، در ادامه هم عرض کردیم که حضرت می فرمان لیس اندی ما یوجب لی مغفرتک، پیش من هیچ چیزی که موجب مغفرت تو باشه وجود نداره. ببینید توابیر رو، در عمل من هیچ چیزی که من رو مستحق عفو تو کنه وجود نداره. ولا فی عملی ما استحق به عفوی. من با این حکمی که درباره خودم کردم هیچ راهی جز پناهندگی به فضل تو ندارم. و مالی بعدن حکم تو علی نفسی الا فضلک، فقط فضل تو، فقط. خب این باز اینجا تکرار میشه و تکرار سومش هم اینجاست که فصل علی محمد و آله و تفضل علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. باز هم درخواست فضل پروردگار، تفضل علیه. خب در این باره نکته ای رو نوبت پیش توضیح مختصری عرض کردم، یه تکمله ای داره که به عنایت الهی من اون تکمله رو هم این جلسه به حضر عزیزان تقدیم بکنم انشالله به نظرم یک رهیافت و دریافت خیلی شیرینی است از این ماه ذی‌قعده با اون باطن مغفرتیش که برای شما یه توضیحی دادم. انشالله برای همه بسیار شیرین خواهد بود. ببینید مسئله فضل دیگه. جلسه گذشته معلوم شد که در اصطلاح قرآن کریم با ملاحظه به این که دال مرکزی در این قطعه از بیان امام سجاد علیه السلام فضل پروردگار متعال، فضل الله، اینو میخواد. عرض کردیم این کلیدواژه از کلیدواژه های پرتکرار قرآنی است و مصادیقش هم خیلی متنوعه، کارکردهاش بسیار فوق‌العاده است، یعنی در این جغرافیای قرآن کریم خیلی فوق‌العادگی داره. یه ترکیب خیلی بدیع هم داره که اون ترکیب بدیع ترکیب فضل و رحمته، که این دو در کنار هم یه جایی آمده که خود این هم یک جلوه خاصی داره. خلاصه کلام از جلسه گذشته ما این شد که فضل در واقع احسان ابتدایی است، با توضیحی که عرض کردیم. خب به این معناست فضل اون خانه گسترده است که مبتنی بر هیچ نوع استعداد و استحقاقی نیست و خدای متعال ذو فضل و از این زیادتی کرمش و احسانش و لطفش بندگان خودش رو بهره‌مند کرده. حالا به انواع و اقسامش، مادی، معنوی، ظاهری، باطنی، دنیایی، آخرتی، علمی، اخلاقی، یعنی دیگه هیچ مرزی نمیشناسه. فضل دیگه، فضل پروردگار متعال. مدعی هم در برابرش وجود نداره، چون غنی مطلقه، کریم علی الاطلاقه، باسط الیدین بالفضل و رحمه است، دستش هم گشوده است. درسته؟ بنابراین مدعی وجود نداره، به هر کسی بخواد بده بده. خب این مدعی وجود داره، چون بحث استحقاق این وسط نیستش، کسی که طلبی نداره از خدای متعال، این طلبی وجود نداره که این. همین به قول اون بزرگوار که جلسه پیش نقل کردیم، مفتیه دیگه، مجانن از فضل خودش و این سفره بیکران فضل و انعام و احسان خودش بندگان خودش رو بهره‌مند کرده و دعوت هم کرده. وابتغوا من فضله، برید بهره‌مند بشید، هر چقدر میخواید بفرمید. سفره رو انداخته، دعوت هم کرده، کریم هم هست. خب این معنای فضله. حالا مراتب داره. اینایی که خواستن فضل رو در قرآن کریم معنا کنن گیر افتادن. نکتش هم اینه که نمیشه از طریق مصادیق شما فضل رو معنا کنید، خیلی مصادیقش متنوعه، از هر طرف میرن یه مثال دیگه، یه نمونه دیگه رو باز باش مواجه میشن. لذا همون عنوان عمومی رو خاطر مبارکتون باشه، احسان ابتدایی، این میشه فضل. اون وقتی که شامل همه اون مصادیق میشه و یه جا میبینید صحبت از فضل منظور اسلامه، یه جا میبینید صحبت از فضل میبینید منظور هدایته، یه جا میبینید سخن از فضل منظور ولایته، یه جا سخن از فضل شخص پیغمبر اکرمه، یه جا سخن از فضل امیرالمؤمنینه، یه جا سخن از فضل حضرت صدیقه طاهره است. جالب اینه که بهتون میگم همه در مصادیق روایی آمده. یه جا سخن از فضل منظور علمه، یه جا سخن از فضل، منظور همین مواهب زندگی مادیه، همین مواهب زندگی مادی ایناست، انواع و اقسامش هست. بنابراین همون معنای اصلی رو باید بگیریم، همه این بخش ها رو در بر میگیره، مراتبش متفاوته. و یختص و به رحمتهی من یشا، به هر کسی که خدا متعال بخواد میده، و اینم فضلشه. از اعظم فضل خودش که بهرمند کرده و اکبر فضل خودش که بهرمند کرده به شخص اوله، که فرمود فضل من در باره تو عظیمه، یه جا هم فرمود کبیره نسبت به پیغمبره. و میاد دیگه تا سایر مردمان و خلق خدای متعال و حتی اشخاصی که اصلا نه خدا رو میشناسن نه بندگی او رو انجام میدن بلکه معصیت او رو هم مرتکب میشن، اینا هم از این خانه فضل الهی یه نصیبی دارن، از این رزق بی نصیب نیستن، اونا هم دارن بهره مند میشن. اینقدر گسترده و متنوع. خب اما نکته ای که این جلسه روش خواستم یه تأکیدی بکنم، این ترکیب فضل و رحمت با جمله شرطیه است که در قرآن کریم آمده. اصلش مربوط میشه به سوره مبارکه نور، ولی غیر از سوره نور هم باز نمونه‌ای داریم که اومده. مثلا در سوره مبارکه بقره داریم یک نمونه، از محضر شریفتون، در مجموع در قرآن کریم 6 مورد دیگه که 5 موردش در سوره نوره، 1 موردش هم در سوره مبارکه بقره است. این با همین تعبیر ولاولا، عنوانش هم اینه دیگه، ولاولا فضل الله علیکم و رحمته، یه جمله شرطی است. این آمده درباره خود پیغمبر اکرم هم یه بار اومده ولاولا فضل الله علیک و رحمته، یه بار اومده. لذا اون یک مورد رو هم ما جداگانه باید بهش توجه داشته باشیم. خب اما این ترکیب چی رو میخواد بگه؟ این تعبیر ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل خدا و رحمت خدا، خب چی میشد؟ جالبه که جمله شرطیه همیشه با جزاش دیگه. این جمله شرطیه از مواردی است که گاهی با جزا آمده، گاهی هم جزاش ذکر نشده، همینجور بین زمین و آسمون این جزاش رها شده، در اختیار خود مخاطب قرار گرفته. گرفتید؟ در اختیار خود شما قرار گرفته. مثلا یه جا میفرماد ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، لکنتم من الخاسرین، جوابش اومده، یعنی اگه فضل و رحمت خدای متعال نبود همتون در خسارت محض بودید. خب اینجا جوابش هست. یا مثلا فرض بفرمایید لتبعتم الشیطان الا قلیلا، همتون افتاده بودید دنبال شیطون، شیطون همتون رو برده بود اگر فضل و رحمت خدا نبود. یه جای دیگه میفرماد ولولا فضل الله علیکم و رحمته لمسکم فیما افزتم، فیما افزتم منه فیه عذاب عظیم، گرفتار عذاب عظیم میشوید از خدای متعال. یه جای دیگه میفرماد ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ کس از شما تزکیه نمیشد. اینجوریست. اینجاها پاسخش آمده. یه جاهایی هم نه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب، بله تواب حکیم. این هم باز در همین سوره مبارکه نور است. و ان الله تواب حکیم، این جوابشو گذاشته در اختیار خود شما. اینجا جواب شرط نیامد. ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم. آیه 20ش هم اینه، میگه ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم. مثل اون موارد قبلی نیست که جزای شرط هم آمده که اگر فضل و رحمت خدا نبود چه میشد؟ شما گمراه میشدید، خسارت زده بودید، هدایت نمیشدید، دنبال شیطان راه میافتادید. اینجا هیچی نمیگه. و ان الله تواب حکیم و ان الله رؤوف رحیم. به این شکل آمد. خب اینجا به نظرم میاد که معنای فضل خیلی بهتر فهمیده میشه تو این ترکیب، این تو این ترکیب لولا فضل الله علیکم و رحمته، معنای فضل بهتر فهمیده میشه. قبل از اینکه این جمله رو من تکمیل کنم، این ترکیب رو یه اشاره‌ای بکنیم. این کلمه فضل و رحمت البته منحصر به اینها نیست، منحصر به اینجا نیست، به این آیاتی که الان براتون خوندم که به صورت شرطیه آمده لولا فضل الله علیکم و رحمته، که این ترکیب فضل و رحمت، نه جاهای دیگه هم این هست، نمونه های دیگه هم داره. این ترکیب محل سوال شده که پس وقتی میگه فضل و رحمت، این رحمت اینجا یعنی چی و نسبت اینها با هم دیگه یعنی چی؟ بعد به قول طلبا بعد اللطیا و اللتی، که یه مباحثه اینجا وجود داره، میشه اینجوری جمع‌بندی کرد که فضل یک معنای در این ترکیبه، یک معنای وسیع تری داره و عمومی تری داره، رحمت یه معنای خاصی داره. یعنی اینجا در این ترکیب رحمت اخص از فضله. اجمالا اینجوریه. حالا مثلا بعضی خواستن بگن که فضل مثلا اون عنایات ظاهریه الهی است، رحمت اون عنایات مثلا باطنی است. خب اینم بگیم باز میشه خاص. بعضی میگن که فضل آغاز لطف خداست، رحمت دوام و بقاء لطف الهی است. قشنگه، بازم به همین معنی است. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، یعنی اون استمرارش و دوامش این است مثلا. و جالب، روایاتی داریم که مصداق به ما خواسته بگه، مصداق خواست که خیلی دلبری میکنه خیلی ها. مثلا این روایت از زراره نقل شده، امام باقر علیه السلام داره، روایاتش هم متعدده. در اون روایات داره که منظور از فضل پیامبر اعظم و مقصود از رحمت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. ملاحظه فرمودید، فضل رو میگه پیامبر اعظم، رحمت امیرالمومنین، یعنی فضل نبوت. بعد جالبه چون روایات دیگه هم داریم که مثلا میگه که فضل پیامبر اعظم، رحمت ائمه هدا علیهم السلام، تعمیم میده. یه روایتی هم داریم که میگه فضل علی ابن ابی طالب، رحمت فاطمه زهرا سلام الله علیه ماست. از این تعابیر هم در روایات ما هست. خب اونا اینا رو میدونن، برادر و خواهرها دیگه. اینا روایات تعویلی قرآنی است دیگه. اینا تعویله، یعنی کشف از اون حقیقت آیه و بیان مصداق ویژه است. در این جور روایات که در ذیل بعض از آیات کریمه قرآنی است، ایناست دیگه. این همونی است که گفت انما یعلف القرآن من خوطب به. اسرار قرآن نزد کسانی است که قرآن به اونها وحی شده، به اونها خطاب اختصاصی داره. یعنی از بیت الوحی میشه دریافت مقاصد الوحی رو، حقایق وحی رو از خانه وحی میشه استفاده کرد. دیگران چه خبر دارن؟ چه داند آن که اشتر میچراند؟ چه میدونستن دیگران؟ علی میدونست قرآن داره چی میگه. ولی گفت میان عاشق و معشوق رمزیست، اسرار اونجاست، دیگران چه خبر دارن؟ چه خبر دارن؟ این اون بخشه که حالا میدونید شما یک شوق غیر قابل توصیفی، شوق زائد الوصفی در دل اهل معرفت هست برای تشرف به محضر قرآن ناطق، برای دریافت اسرار و لطائف و حقایق قرآنی که به ما وعده دادن در ظهور منفر و سرور ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریفه، که تازه قرآن به تعبیر حالا امروزی ما رو نمایی میشه. تا اون وقت اصلا بخش اعظمی از حقایق قرآنی اینا ناشناخته است. ولی اون دستی که حضرت میکشه به سر بشریت، اون در واقع کمال عقلی که پیدا میشه، زمینه‌ای که برای دریافت فراهم میشه، که میدونید حالت یک تحوله، یک انقلاب الهیه در مقدم حضرت ولی الله العظم و در آستانه ظهور اتفاق میفته. بعد اصلی ترین قضیه‌ای که در اونجا رخ میده عبارت است از این که این حقایق در دسترس بشریت قرار میگیره، این بقیت اللهش، اون باقیش، اینا میرسه به بشریت، با ظهور میرسه. لذا اشتیاق به تشرف به محضر حضرت ولی الله العظم ارواحنا فدا، اگرچه به خاطر گسترش عدل، اگرچه به خاطر اقامه قسط، این معنای عام میشه. یعنی عموم بشریت اشتیاقشون برای ظهور، اشتیاق برای درک عدالت، درسته؟ که در روایات هم اینجوری گفته میشه دیگه، که خدای متعال به وسیله وجود نازنین حضرت ولی الله العظم ارواحنا فدا طعم عدالت کلی رو به همه بشریت میچشونه. این اون معنای عامه. اما معنای خاص اینه که گفت یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی یه وقتی که اون حقیقت بندگی خدای متعال روی زمین جلوه میکنه، که اون حقیقت بندگی در پرتو گسترش معرفت توحیدی است و این باب معرفت به وسیله حضرت ولی الله العظم ارواحنا فدایه که گشوده میشه. لذا خواص اون معنای اول مربوط به هم است، اما خواص به دنبال قرآن ناطقند برای ورود به ابواب معرفت الله، برای اینکه پرده ها رو کنار بزنه. که حالا یه گوشش به من و شما میگه که قل این به فضل الله و به رحمتهی، یا اینجایی که میگه ولولا فضل الله علیکم و رحمته، یه چشمه اومدن، یه چشمه فرمود فضل پیامبر اعظم رحمت، امیر المؤمنین. کی میتونه این حرفا رو بزنه؟ این فقط از اون خانه شنیده میشه. از دیگران اگه بگنم مسموع نیست، چیزی بگن قابل توجه نیست، و از اون خانه شنیده میشه که بیت الوحیه. فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته، یعنی تمثلش، عینیتش، دقیقا میگه اون تجسم عینیش به تمام ظرفیتش فضل میشه پیامبر اعظم که تمام هستی رو در بر گرفته، نورانیتش، و همه سر سفره او نشستند در تمام عوالم، عوالم شناخته و ناشناخته و ظاهری و باطنی، یعنی همه اون چیزی که در تعبیر قرآنی هست العالمین، که خیلی معنای وسیع میگید الحمدلله رب العالمین. العالمین به تمام معناش سر این سفره نشستن، یعنی سفره دارش پیامبر اعظم. و اون کسی که از این سفره، از این سفره فضل عام، برداشت‌های خاص و عنایات خاص و سفره‌های اختصاصی رو برای اون وقت اهلش پهن می‌کنه، کیه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام که قسیم میشه، این ساقیه، اون کوثر، اینم ساقی. ملاحظه فرمایید واسه که بعدم شما تو این قطعه پایانی دعای ندبه میگید دیگه، وسقنا من حوض جدهی به کأسهی و به یدهی ریان روین هنیان سائغن لازم عبده. اونو توقع میکنید، یک چنین جامی، یک چنین جام گوارایی، آب حیاتی رو تمنا میکنید. خب این ساقی کیه؟ ساقی علی ابن ابی طالب علیه السلام. لذا ولایت باطن نبوته و امتدادشه و بقایشه، دقیق میفهمید، و اون جلوه نهاییشه. اینا در کناره ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اینم کاملا با اون معانی که فضل و رحمت در قرآن کریم داره هماهنگه، که الان من در مقام مثلا بیان تفصیلی که نیستم، فقط در مقام اشاراتی هستیم در این جلسه، ما بیشتر از اشاره که نمیتونیم بریم. خب این پس خاطر مبارکتون باشه. حالا این ترکیب بدیع فضل و رحمت اینجا میاد ریخته میشه تو یک قالب. قالب رو دقت کنید، قالب اینه، قالب اینه، ولولا گرفتید؟ ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت خدای متعال درباره شما نبود چی میشد؟ این ترکیب، این ترکیب دقت کنید، یک بیان ناب توحیدیه. یعنی چشم امیدتون فقط و فقط و فقط به فضل و رحمت خداوند متعال باشه و سلام. چشم امیدتون به فیض عام الهی باشه، احسان ابتدایی حق باشه، به امتداد رحمتش و لطفش دنیایی آخرتی، فقط و فقط به چیز دیگه‌ای دلبستگی نداشته باشید. معناش اینه، میخواد ببینید کلن شما رو ببره به منزل یأس از ما سوى الله تبارک و تعالی، میبرتون به اون مرحله. این لولا فضل الله علیکم و رحمته او اینه، میبره به منزل یأس. یعنی هیچ، هیچ یعنی هیچ چشم امیدی شما به غیر نداشته باشید، که این غیر یه جا اینه، ببینید یه جا اینه که تو راه افتادی یه چند قدم برداشتی، نمازی، روزه‌ای، تلاوتی، رفتی جلوتر یه خورده سحری، از فعالیت‌های اجتماعی، خدمات، جهاد، جبهه، جنگ، نمیدونم خدمت به خلق، اینا کم کم برات مثلا میدانش انجام شده. خب داداش جون، به این آیا میتونی سر سوزنی، حواستو جمع کنن، اگر شما این کلمه سر سوزن رو حالا ببرید تو معادلات نانو و اون ریزش کنید هر چقدر که میشه، یعنی هر چه اندکی که شناخت بشر بشناسه، اون وقتا میگفتن ذره، در اصطلاح قرآنی هم ذره استعمال میشه، یعنی کوچکترین اندازه‌ای که بشر میشناسه بهش تطبیق میکنه. ما حالا ازش تعبیر میکنیم بزن. سر سوزنی آیا سالک میتونه به این قدمی که خودش برداشت در پیشگاه خدای متعال تکیه کنه؟ میتونه؟ این آیه میاد یک خط قرمز درشت میکشه رو کل، رو کل، در خط قرمز درشت آن میکشه رو کل. قله این آیه هم اینه. حالا مثلا اولیشو براتون خوندیم، ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. لکنتم یعنی کی؟ کی آجون؟ با تأکیدم هست دیگه، این همه تون بدون استثناء، همه تون میرید در زمره خسارت زده ها، یعنی از رابحین و از مفلحین نیستید، کلتون خسارت زده، جز این جماعت خاسرین محسوب میشید. اونی که دست شما رو میگیره فضل پروردگاره و رحمتش، اینه که دست شما رو میگیره. کسی واری نیفته به وادی منم منم و نخواد تکیه کنه روی توان خودش، استعداد خودش، عبادت خودش، سحرخیزی خودش، که میدونید درباره مؤمنین و سالکین اون چیزی که اینا رو زمین میزنه اینه که من یه وقتی ذیل باب عجب در دعای هشتم اینو براتون یه مقدار توضیح دادم، این مسئله عجب و نعجب به اعمالنا، اینه دیگه انسان رو اعجاب پیدا کنه، من با چشم خودمون دیدیم و دیدید، حتی خود ما هم مبتلایی، ما آدم گاهی یه حرفایی میزنه بعد باید بره بشینه برای این حرفی که گفته یه گاهی مدتها استغفار کنه، مثلا ما بگیم با چشم خودمون دیدیم یعنی خودمون مبتلا نیستیم، و ما او بر رو نفسی بهتون بگم هیچ، ان النفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی، کسی بیرون نیست، اینو یوسف گفت علیه السلام، قرآن کریم هم امضا کرد، وقتی یوسف میگه و ما او بر رو نفسی، تکلیف بقیه معلومه دیگه، ان النفس لامارتون به سو، چه سوی بالاتر از شرک بالله تبارک و تعالی است، و این شرک جلوه هایی داره برای هر کسی متناسب با رتبه خودشه دیگه، بابا منت میذارن تو روما وایساده منت میذاره، منت چیه؟ یه زمانی من جبهه بودم، بخوره تو کمرت اون جبهه بودنت، میخواستم 1000 سال نباشی تو جبهه بودم، جبهه چی کار میگردی تو؟ ما بودیم که بله، خیلی خوب، حالا مثالشو عرض کردم، یکی اینجوریه، یکی نمیدونم احساس میکنه که حالا یه خورده سحر گیرش اومده، یه حالی داشته، مثلا نه ماییم که دست وقتی شبها به آسمان برمیداریم عذاب از زندگی مؤمنین برداشته میشه. اگه من فلان کار علمی رو نکرده بودم، اگه من فلان تصمیم رو نگرفته بودم، اگر ما چه نکرده بودیم چه میشد؟ این آیه میگه همه تون هیچ و پوچید، کل لکنتم من الخاسرین، لمسکم فی ما افستم فیه عذاب و عظیم. و همه هم خیالشون رو، خیال همه سالکین رو تا قیام قیامت این آیه کریمه راحت کرد. فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، که اون الا قلیلا هم باز همونه که خدای متعال دستشون رو گرفته. از این بالاتر اینه، این آیه است که فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا، دیگه از این واضح تر، ما زکا منکم من احدن ابدن. الله اکبر، واقعا دیگه به چه زبانی بگی خودمون تو. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خدای متعال و رحمتش درباره شما نبود، ما زکا منکم من احدن ابدن، احدی از شما ابدن تزکیه نمی شد. ما زکا، بیا از این واضح تر، ابدن من احدن، تعبیرها رو ببینید، ما زکا منکم، منکم یعنی همه تون، من احدن ابدن، ولکن الله یزکی من یشاء، خودش اگه بخواد دست کسی رو بگیره، یزکی من یشاء، و الا انسان غفلت کنه، یک تراکم ظلماتی در یه بسته ظاهرن نورانی تو وجود شکل میگیره، یه شرک مستور که وقتی سر باز کنه هیچی برای انسان باقی نمیگذاره، میبینه هیچ یعنی هیچ، هیچی باقی نمیذاره. اینو مواظبت میخواد. اونی که انسان رو رها میکنه این آیه است، ولی اینو باید درشت بنویسه بذاره جوش، اون وقت جلوی منم منم کردن ها و ادعاها و من فلان وقت گفتم، من اینو فلان وقت فهمیدم، ما فلان تصمیمو گرفتیم، ما فلان کارو کردیم، ما فلان سیر و سلوکو کردیم. اگر یه وقتی سخن از یک موفقیتی، یک فتحی، یک گشایشی شد، ذیل و ما رمیت از رمیت معناش میکنه، ذیل فضل و رحمت معناش میکنه، میگه فضل خدای متعال شامل حال من شد، یعنی به این ترتیب منت خدای متعال بر من مؤمن بیشتر از منت خدای متعال بر اون شخص مثلا کافره، چون به او هم نعمت داده دیگه، اینجا منتش بر من بیشتره چون نعمتش به من بیشتره. قل لا تمنوا علی اسلام و یمنون علیک اسلام، هم میان همچین منت میذارن. قل نه لا تمنوا علیه اسلامکم ولکن الله یمن علیکم بالایمان، خدای متعال به گردن شما منت گذاشته که از فضلش و رحمتش شما رو بهرمند کرده. ما گاهی وقتا مثلا این بحث های مربوط به ملت ایران و اینکه ایرانی ها مثلا فارس مورد عنایت خاصی بودن از طرف، که من جلسه پیشم بر اساس اون آیه سوره جمعه و آخرین منکم لما یلحقو به هم، که بعد اونجا هم بحث فضل رو خدای متعال مطرح میکنه، اینو مطرح کردیم، از این قبیل هست دیگه، بله خوب هست، اما این فضل خدای متعال و رحمتشه دیگه، این وقت منت بیشتر خدای متعال درباره ایرانی ها که از این عنایت خاص بهره مندن. وجود حضرت رضا علیه السلام فضل و رحمت الهی است بر جامعه ما، خب به همین نسبت هم خواست خدای متعال و مطالبهش از یک چنین جامعه بیشتره، خب چون وسعتون بیشتره، وسعتون که بیشتر باشه تکلیفتون بیشتره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. من وسع ملت ایران از نظر ظاهری از نظر باطنی بیشتره، خیلی خوب، تکلیفش هم به همین نسبت بیشتره. بعدم دیگه آحاد مؤمنین و بقیه و بقیه. اونجایی هم که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اگر شما یه وقت چشمت افتاد به کسی که گرفتار معصیت و این چیز هاست، دلت براش بسوزه. نهج البلاغه رو خوندید دیگه، دلت براش بسوزه، براش مثلا دعا کنی، کمکش کنی، چیکار من میتونم بکنم که این مثلا نجات پیدا بکنه، و همونجا باطنن حالت شکر برای تو پیدا بشه که من از فضل خدا متعال بهره بودم، ولی من بعضا بدتر از او بود که، ولی من بدتر از او بودم، این فضل الهی شامل حال من شد، هدایت الهی شامل حال من شد. اینجا باز انسان سرش میاد پایین تر، درست شد؟ سرش گردن فرازی نداریم، نه، این خشوع خضوع بیشتره و احساس بدهکاری بیشتره. این خلاصه ی عرض ما بود. خواستم بگم در قرآن کریم یک چنین ترکیب فوق‌العاده‌ای هست که آیاتش هم من بخشش رو براتون خوندم. سوره مبارکه نور هم سوره فوق‌العاده‌ایه. اصلش به خاطر آیه نور که از اعاجیب آیات قرآنی است، الله نور السماوات والارض، که به همین اسم هم نامیده شده، و بعد تجلیگاه این نور فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه اومده، و هم به خاطر اینکه یکی از مهمترین اسرار، دقت کنید، یکی از مهمترین اسرار حیات طیبه در سوره مبارکه نور تفصیل داده شده، و اون سر حیات طیبه اجتماعی مسئله عفت اجتماعیه، مسئله عفت، یعنی بحث عفت رو خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه نور پرداخت کرده، پردازش کرده، تفصیل داده، زمینه‌هاش رو گفته، بسترش رو گفته، ملاحظاتش رو گفته، حساسیتش رو گفته، تضمین‌هاش رو گفته. دقت که خیلی عجیبه، از کنترل نگاه و حفاظت چشم و که اصلی ترین مسئله در میدونید اصلی ترین مسئله در صیانت اجتماعی کنترل چشمه، بعد اونجا که سخن از حیای عفت چشمی به میان میاد و حفاظت چشمی به میان میاد، در واقع سخن از مسئله پوشش در محیط اجتماعی مطرحه و مسئله حجاب ما به ازایشه در سمت دیگه، هم برای مؤمنین هم برای مؤمنات با تفاوتی که در اینجا بود. بعد دیگه میره تا حتی عفت در افکار عمومی، در محیط اندیشه عمومی اجتماعی، تا وظائفی که مؤمنین در صیانت از عفت در زبانشون دارن، در این که حق ندارن اشاعه فحشا کنن، ماجرای افک رو میاره مفصل میپردازه همین جاست. اون کسانی که دوست دارن مطالب زشت و فحشا توی جامعه منتشر بشه، نقلش میکنن، تکثیر میکنن، عکسش رو منتشر میکنن، دقت میکنن اینا رو تفصیل میدن توی جامعه، به قدری خدای متعال اینا از در این سوره از اینا ابراز نفرت میکنه. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، تو همین سوره است دیگه، این سوره مؤمنونه، ببخشید سوره نوره که خیلی فوق العاده است. پس یکی آیه نور، یکی هم طرح، یکی از اصلی ترین مؤلفه های حیات طیبه که عبارت است از مسئله عفت، عفت عمومی، عفت فکری، عفت لسانی. اونجا میگه خب تو شنیدی چرا میدان دادی که طرف این حرف رو بزنه؟ چرا مؤمنین وقتی دیدن یه کسی داره درباره این چیزا حرف میزنه تو به تعبیر من تو دهنش نزدن؟ چرا ازش شنیدید؟ چرا اجازه دادید ادامه بده؟ خیلی عجیب غیرتمندانه خدای متعال تو این سوره در ارتباط با مسئله سیانت از عفت اجتماعی صحبت میکنه، که موضوع روز جامعه ماست، موضوع روز جامعه ماست. خدا به فریادمون برسه، به اون رحم کنه. موضوع روزه. میبینید ابعاد تلاش های شیطان رو که بخواد از این جهت نور ایمان رو از جامعه ما ببره، چون واقعا اگه عفت بره پشت سرش ایمان میره، چون میدونید عفت بره حیا میره، حیا بره ایمان رفته. گرفتید؟ اگر حیا عفت آسیب ببینه، حیا آسیب میبینه، که یه امر باطنی تر و وسیعی تریه. عفت بیشتر جنبه ظاهری داره. اگر این اختلاط ها، این بی انضباطی ها، اینها اینجوری میشه دیگه. حیا آسیب ببینه، فرمود حیا که از این در رفت، ایمان پشت سرش مرخص رفته. لذا شیطان سرمایه گذاریش تو آلوده سازی زیست مؤمنین خیلی سرمایه گذاری وسیعیه و بسیار خطرناکه. این احساس خطری که مؤمنین دارن جدیه. حالا منتها نحوه مواجهش، چجوری باید مسئله رو علاج کرد، اون بحث دیگریست. اما اصل خطر، خطر بزرگیست. عرض ما تمام. این آیات ولولا فضل الله علیکم و رحمته او کجا اومده؟ عمدش تو این سوره آمده. این ترکیب عمدش تو این سوره است که من براتون خوندم و جان کلام هم این بود که ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدن ابدا. این ادامه کدوم آیه است؟ این ادامه اون آیه است که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. از گامهای شیطان یه وقت تبعیت نکنید ها، چون شیطان هم سیاست ازلالش و اقوا و گمراهیش سیاست گام به گامه، اینجوریه، یواش یواش میبره، یه جوری که خود طرف هم متوجه نشده باشه. خدای متعال رو به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش سوگن میدیم ما رو همواره از فضلش و رحمتش بهرمند کنه، ما رو در این وادی پر از خطرات، دست ما رو در این وادی پر خطر رها نکنه. جمله‌ای که در دعای عرفه امام سجاد هست میگه دستم رو رها نکن، دستم رو ول نکن. به خدا میگه، میگه دستم رو ول نکن. بگیم خدا ما رو رها نکن، ما همیشه در محیط فضل تو و رحمت تو باشیم. حال توحید، زندگی موحدانه، اندیشه های توحیدی رو در ما روز به روز قوی تر بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، از ما راضی کن، از اون فضلت که به شهیدان کرامت کردی به ما هم کرامت بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، برداشتها و بهرهای ویژه ما، مخصوصا از مغفرت خودت رو در این فرصتهای پایانی ماه ذی‌قعده فراوان و فراوان قرار بده. مخصوصا این قطعه از دعای صحیفه مبارک سجادیه رو که پایان بخشش این بود فصل علی محمد و آله و تفضل علیه، درباره همه ما مستجاب بفرما، درباره همه حجاج بیت الله الحرام مستجاب بفرما، موانع ظهور مرتفع بفرما، جلوه ویژه فضل خودت و رحمت خودت در زمانه ما، وجود نازنین رهبر حکیم و عالی قدرمون رو برای ما حفظ بفرما. ارواح مطهر گذشتگانتون، شهدا، امام راحل، همه رو با صلواتی و فاتحه‌ای شاد بفرمایید.